فرمود به خاطر اینکه این ضرر محتمل از دو حال خارج نیست. یا منظور از ضرر محتمل ضرر اخروی است که همون عقاب است، یا منظور از ضرر محتمل ضرر دنیوی است. اگر منظور ضرر اخروی باشد، یعنی در این تکلیف مشکوک احتمال عقاب میدهیم، چه قطعا اینطور نیست، چون قاعده قبح عقاب برا بیان میگه خاطر جمع باشه عقابی وجود ندارد. پس قاعده قبح ورود دارد بر قاعده دفع ضرر محتمل، البته اگر منظورمون از ضرر محتمل ضرر اخروی باشد یعنی عقاب. ما در تکلیف مشکوک اصلا و ابدا احتمال عقاب نمیدهیم. چرا؟ چون قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوید مولا هیچ وقت عبد خودش را بدون حجت عقاب نمید. پس اصلا اینجا ضرر اخروی محتمل نیست تا دفعش واجب بشه، احتمال ضرر اخروی هم وجود ندارد. پس بناءً علی هذا این قاعده دفع ضرر محتمل اگر منظور عقاب و ضرر اخروی باشد، قطعا چنین چیزی در تکلیف مجهول وجود نداره. این بحثی بود که دیروز هم گفته بودیم، تکرار کردیم، حالا بحث امروز ما از اینجا شروع میشه. صاحب کفایه میفهمد و اما اگر منظور از ضرر محتمل ضرر دنیوی باشد، منظور از ضرر ضرر دنیوی باشد، یعنی در این تکلیف مشکوک مثلا نمیدانیم شربت و تن حرام است یا حلال است، شک داریم، بگیم احتمال ضرر دنیوی میدهیم، احتمال دارد که اینجا ضرر باشد ولیکن نه ضرر اخروی بلکه ضرر چی؟ دنیوی. و دفع ضرر محتمل دنیوی چیه؟ واجب است، پس باید احتیاط کنیم. صاحب کفایه میفهمد این احتمال هم دوتا اشکال دارد. اما اولا صاحب کفایه میفرماید ما این قاعده را اصلا قبول نداریم در ضرر دنیوی که دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه. نخیر، ضرر اخروی چرا؟ ضرر اخروی چه اقابه هست؟ چون ضرر مهمی هست دفع محتملش هم واجبه. اما در ضرر دنیوی میفرماید این کبرا اصلا محل مناقشه است که بگیم چی؟ دفع ضرر دنیوی محتمل واجب است. میفرماید نخیر، نه دقت کنیم، میفرماید نه تنها دفع ضرر محتمل دنیوی واجب نیست، بلکه حتی ضرر متیقن دنیوی را گاهی انسان تحمل میکند به خاطر یک قرضهای عقلایی. ضرر دنیوی اگر محتمل بشود دفعش واجب، بلکه این بل را دقت کنیم، بلکه ضرر دنیوی متیقن است، اونجا که یقین دارید ممکن است انسان اون ضرر متیقن را دفع نکند به خاطر بعضی از امراضی که داره. توجه فرمودید، مثلا فرض کنید انسان پول خرج میکنه، خب خرج کردن پول چیه؟ ضرر دنیوی است، ولی یه غرضی دارد، حالا مسافرتی میخواهد بره، تفریحی میخواهد بکنه، یا فرض کنید یه غرض مذهبی دارد، یه غرض غیر مذهبی دارد. پس ضرر دنیوی مثل ضرر اخروی نیست، ضرر اخروی محتمل دفعش واجب میشود، این حکم عقل است بدون برو برگرد. اما در ضرر دنیوی صاحب کفایه میفرماید این کبرا که بگیم ضرر محتمل دنیوی دفعش واجب است، نه غیر همچین چیزی نیست، عقلا ما چنین حکمی اصلا نداریم نسبت به ضرر دنیوی، بلکه در ضرر دنیوی حتی متیقنش واجب و دفع نیست، که انسان یه وقت یه غرضی دارد، یک ضررهایی را تحمل میکنه، ضررهای دنیوی را متحمل میشه برای رسیدن به اون اغراضی که داره، پولی خرج میکنه، وقتش را مصرف میکنه، از آبرو و حیثیتش سرمایه گذاری میکنه برای اینکه یه غرضی داره. پس میفهمیم دفع ضرر دنیوی واجب، لا محتملهی ولا متیقنهی اذا کان هنه، چه غرض اون عقلایی، وقتی ما یه غرض عقلایی داشته باشیم ضرر دنیوی دفعش واجب. آقا اولا این اشکال کبروی بود. و اما ثانیاً اشکال دوم در ضرر دنیوی، صاحب کفایه اشکال صغروی میفرماید، دقت کنید، میفرماید این که شما گفتید هر جا تکلیف مشکوک بشود ضرر دنیوی محتمل وجود دارد، میفرماید نه، اینو دقت کنید، اگر ما بگیم اینجا تکلیف مشکوک مثلا مثل شوربه تکون مشکوک از حرمته، خب طرف میگفت اینجا احتمال میدهیم چی را؟ ضرر صاحب کفایه. میفرماید نه، تکلیف توجه فرمودید، تکلیف همیشه ملازمه با احتمال ضرر دنیوی نیست، چون ممکنه بعضی از کارها حرام باشد ولی ضرر دنیوی نداشته باشد. اینطور نیست که هرگاه احتمال حرمت میدهیم احتمال ضرر دنیوی بدهیم، بین اینها تلازمی وجود نداره. چون آخه مستدل اینطور میگفت دیگه، میگفت چون احتمال تکلیف میدهیم احتمال چی میدهیم؟ ضرر دنیوی. صاحبی که باید اینطور نیست، اینطور نیست که ما هر وقت احتمال حرمت دادیم احتمال ضرر دنیوی بدهیم. ممکنه یک عملی حرام باشد ولی ضرر دنیوی، بلکه سود داشته باشد از نظر دنیوی. یه کسی دروغی بگوید یه سود سرشاری به جیبش بزنه، احتمال حرمت ملازمه با احتمال ضرر دنیوی نیست. شما بگید هر جا ما احتمال تکلیف میدهیم احتمال ضرر میدهیم، پس بناءً علی هذا صغرا اصلا محل کلامه، نه تنها دفع ضرر واجب نیست، اصلا چی گفته اینجا ضرر وجود داره. احتمال تکلیف، این جمله را دقت کنید، احتمال تکلیف ملازمه با احتمال ضرر نیست، چون ممکنه در جایی یک چیزی حرام باشد ولی در او ضرری وجود نداشته باشه، بلکه حتی سود دنیوی وجود داشته باشه. مثل همون مثالی که عرض کردیم، مثلا فرض فرمایید من باب مثال قرضهای ربوی، کسی که قرض ربایی میدهد حرام است یا حرام نیست؟ ولی آیا ضرر داره؟ خب برای ربا گیرنده که همش سود است که. تکلیف حرام تو ذهن مستدل اینه که هر کجا حرمت است ضرره صاحبی که با اینو میخواد در بیاره از ذهن طرف. میفهمد اینطور نیست که همیشه حرمت ملازمه با ضرر باشه، نه، ممکن است اتفاقا یه جایی حرامی باشد به فرمایی در او ضرر که نباشد هیچی، بلکه از نظر دنیایی سود هم وجود داشته باشد. احتمال تکلیف ملازمه با احتمال ضرر نیست. حالا اینجا یه انقلتی وارد میشه، البته در کتاب صورت انقلت نیست، ما به صورت انقلت در میمیم که مسئله انشاءالله واضح بشه. انقلت اگر کسی اینطور بگوید ما عدلیه قائل به این هستیم که تکالیف تابع مصالح و مفاسد هستند. در بحث تکلیف دو تا مبنا وجود داره، یکی مبنای اشاعره یکی مبنای عدلیه. اشاعره اصلا قائل به حسن و قبح عقلی نیستن، قائل به مصلحت و مفسده، اونا رو بذارید کنار. ما عدلیه هستیم، یعنی متکلمان امامیه و معتزله اینها را مجموعا بهشون میگن عدلیه. ما قائل هستیم که همیشه تکالیفی که خدا میفرماید چه اوامرش چه نواهی تابع مصالح و مفاسد است. خب وقتی که ما قائل به این معنا هستیم، هر وقت دقت کنید اشکال را، هر وقت احتمال تکلیف بدهیم احتمال مفسده میدهیم، چون ما قائل هستیم که تکالیف تابع چی هستن؟ مصالح. و وقتی احتمال حرمت میدهیم خب احتمال مفسده میدیم دیگه، طبق اون مبنا، چون در مبنای ما هر جا حرمت هست مفسده هست، هر جا وجوب است بگید چی هست؟ مصلحت هست. وجوب ملازمه با مصلحته، حرمت هم ملازمه با چیه؟ مفسده. پس وقتی که ما احتمال حرمت دادیم بفرمایید احتمال چی میدهیم؟ احتمال مفسده میدهیم. پس بنابراین حرف مستدل میگه پس بنابراین اشکال بر میگرده، چون ما بالاخره احتمال مفسده را که میدهیم، همین که احتمال مفسده را بدهیم احتمال ضرر دنیوی میدهیم. یعنی وقتی که احتمال مفسده شد دوباره احتمال چی زنده میشود؟ احتمال ضرر دنیوی دیگه. تکرار میکنن این قلت دقیقی استفاده کنیم، ما طبق مبنایی که داریم همیشه تکالیف را تابع مصالح و مفاسد میدانیم. هر کجا وجوبی هست یه مصلحتی است، هر کجا که حرمتی است بازم چیه؟ مفسده ای. پس وقتی که ما احتمال میدیم که شرب توتون حرام باشه، یعنی نداریم ولی احتمال میدهیم، طبق اون مبنایی که ما عدلیه داریم بفرمایید احتمال چی میدهیم؟ مفسده میدیم دیگه، احتمال میدیم که مفسده داشته باشه، احتمال مفسده. گفته از خب احتمال مفسده مساوی است با احتمال ضرر دنیوی، پس دوباره اشکال برمیگردن طبق مبنایی که ما ادعیه داریم. این قول قلده، حالا قلتراد صاحب کفایه میفرماید نخیر، مفسده با ضرر فرق میکنه، این طور نیست که اینها با هم تساوی داشته باشه. این نکته ایست که شاید تا به حال به گوشتون نخورده باشد، برای اولین بار به گوش شما خورده باشد. صاحب کفایه میفرماید مفسده یه چیز است و ضرر یه چیز دیگری است. اونی که مبنای عدلیه است، این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، ولی اینو قبول داره. ولی این که مفسده تلازم با ضرر دارد، میفرماید نخیر، مفسده تلازم نداره، ممکنه با هم باشن بفرمایید و ممکن است هم که با هم نباشه. چرا خب اینها با هم فرق میکنن؟ خب هر کدام را تعریف کنیم تا تفاوت اینها روشن بشه. صاحب کفایه میفرماید مفسده عبارت است از اون چیزی که، تعریف مفسده، مفسده عبارت است از اون چیزی که موجب مذمت فاعلش میشود. مفسده یعنی اون چیزی که اگر فاعلی او را انجام بدهد اون مورد مذمت قرار میگیرد. این تعریف مفسده است. و اما میفرماید ضرر، ضرر تعریفش چیه؟ نقص در مال یا نقص در بدن یا نقص در ارض و آبرو، این را بهش میگیم ضرر. پس مفسده یعنی اون چیزی که فاعل او مذمت میشود، ولیکن ضرر یعنی نقص مالی، نقص جانی یا نقص ارضی و آبرویی. صاحب کفایه میگه خب این دوتا با هم تلازم نداره، که هر کد دقت کنید هر کجا فاعل را مذمت کردن حتما اونجا باید چیه؟ ضرری هم وجود داشته باشه، تا که اینا با هم تلازمی نداره. مثلا مثل کجا؟ ماده افتراقش کجا؟ زمچز فرض کنید شخصی دروغ گفته است و یک سود کلانی را به جیب زده است. توجه فرمودید؟ خب این شخصی که دروغ گفته و سود کلانی را به جیب زده است، این الان مذمت می شود یا نمی شود؟ مذمت، ولی ضرر که نکرد، سود خیلی زیادی را آورده. پس این طور نیست که همیشه احتمال، بفرمایید، طور نیست که همیشه مفسده با ضرر چیه؟ تلازم داشته بود. ممکن است مفسده باشد بگید و ضرری؟ البته ممکنه اونم باشه، یعنی ممکنه مفسده باشد به فرمایی ضرر هم چیه؟ باشه. ولیکن اینطور نیست که هر جا ما احتماله، بگید احتمال مفسده بدهیم، اونجا احتمال ضرر دنیوی را هم بدهیم. احتمال مفسده را میدهیم، احتمال بین اینها تلازم نیست. پس جواب این قول روشن شد. مستشکل در این قول میگو ما در تکلیف مشکوک احتمال مفسده میدهیم، هر کجا احتمال مفسده باشد احتمال ضرر هم. صاحب کفایه میفرماید نخیر، این جمله شما هر کجا احتمال مفسده احتمال ضرر، نه اینطور نیست، ربما مفسده هست ولیکن ضرر نیست. فتلخ قسم ما ذکرنا، این که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نه در ضرر اخروی بفرمایید و نه در ضرر دنیوی، در هیچ کدام از اینها جلوی قاعده قبح اقامه بلا بیان را نمیگیرد. پس بناهن علا هازا، این قاعده در برابر قاعده قبح اقامه بلا بیان مقاومت نمیتواند بکنه. یه انقلت دومی را اینجا مستشکل وارد میکنه. آن انقلت دوم اینه، میگوید شما گفتید در تکلیف مشکوک احتمال مفسده هست، احتمال ضرر نیست ولی احتمال مفسده که هست، این را قبول کردید. در تکلیف مشکوک احتمال مفسده قطعا هست. مستشکل میگه وقتی که احتمال مفسده هست، عقل میگوید مفسده احتمالی را هم باید دفع کرد. ببینید این یه قاعده دیگری شد ها، قاعده دفع ضرر رفت کنار، قاعده دفع مفسده احتمالی. قاعده قبلی قاعده دفع ضرر محتمل بود، اون قاعده را از دست مستدل گرفتیم، گفتیم نه چنین قاعده ای در ضررهای دنیوی وجود. حالا در این قول میره سراغ یه قاعده دیگری، میگیم عقل ما میگوید همون طوری که دفع مفسده قطعی واجب است، دفع، بگید با من، دفع مفسده احتمالی هم واجبه. ما در این تکلیف مشکوک احتمال مفسده را که میدهیم، مثلا نمیدانیم شرب توتون حرام است یا نه، خب اگر حرام باشد مفسده داره، خب احتمال مفسده میدهیم. عقل میگوید دفع مفسده احتمالی واجب است، مثل اون مفسده ای که شما چی دارید؟ قطع به او دارید، قطعا این واجبه. این قرد قلتو صاحب کفایه میفرماید نخه، ما همچین قاعده عقلی نداریم که دفع مفسده احتمالی چیه؟ واجب. میفرماید این هم خلاف عقل است هم خلاف شرع. این قاعده، این قاعده که دفع مفسده احتمالی بفرمایید چیه؟ واجب است، هم خلاف عقل است هم خلاف نه. اما خلاف عقل است میفرماید به شهادت الوجدان، وجدان شهادت میدهند که ما مفسده های احتمالی را دفع. مثلا چطور؟ شما صبح از خانه میخواید بیاید بیرون، خب احتمال میدهید خدا ناشده تصادف کنید، خب احتمالش هست دیگه، مخصوصا آقایونی که موتور سوارن، توجه فرمودید با توجه به این حوادثی، خب آیا احتمال این مفسده تصادف هست یا نی؟ حالا میشینید تو خونه میگید خب دفع مفسده احتمالی واجبه، پس من میشینم تو خونه اصلا از خونه بیرون نمیام، همچی کاری میکنی؟ از این مدرسه میخوام بریم بیرون، احتمال داره یه ماشینی به ما بزنن، خب مفسده احتمالیه دیگه، آیا واقعا ما تو مدرسه میمونیم به این احتمال مفسده؟ خب وجدان ما شاهد است که ما مفسده های احتمالی را بهش توجه. چجوری شما میگید مفسده احتمالی مثل مفسده قطعی است؟ بله اگر من قد داشته باشم از خونه برم بیرون تصادف رو یقین دارم، این من خب نمیرم بیرون، ولی مفسده احتمالی مثل مفسده قطعی نیست. وجدان ما اقوا شاهد است که ما مفسده های احتمالی را بهش توجه نمی کنیم. پشت ماشین صبح اول بسم الله ماشین را روشن میکنه، احتمال میده که خدای نکرده ماشین آتش بگیره، خب بگم بس من ماشین را روشن نمی کنم چون این احتمالش هست دیگه. بس بناهن علاهازا این قاعده ای که اینها ادعا کرده دفع مفسده احتمالی مثل مفسده یقینی واجب است. صاحبی که قاعده میباند شما خود آی مستشکل اگر به وجدان مراجعه کنی میبینی که همچین چیزی وجود حالا اولا این مال دلیل چی؟ عقلی که دفع مفسده احتمالی واجب. و اما دلیل شرعی داریم، دلیل شرعی هم داریم که دفع مفسده احتمالی واجب. دلیل شرعی کجاست؟ ارتکاب در شبهات موضوعیه. شارع در شبهه موضوعی اجازه ارتکاب داده، همه قائلن چه اصولیین چه اخباریین، در باب شبهات موضوعی اصالت البراءه جاری میشه. مثلا یه ظرف آبی جلوی منه، نمیدانم این آب نجس است یا پاک است، خب قاعده طهارت میگه چی؟ بنا را بر خب من احتمال مفسده را چه میدم؟ چون ممکنه نجس باشه و استعمال نجس مفسده دارد دیگه، احتمال مفسده که هست، یقین به مفسده ندارم ولی احتمالش که هست، لعل این کاسه الان نجسه، ولی شارع فرموده است این کاسه را شما توجه فرمودید مصرف بکنید هیچ اشکالی ندارد. پس میفهمید دفع مفسده احتمالی از نظر شرعی هم مشکلی نه، از نظر عقلی مشکل دارد نه از نظر شرعی مشکل دارد. فتلخص من ما ذکرنا این که دلیل عقلی بر اصالت البراءه تام و تمام است. چی بود دلیل عقلی؟ قاعده خب اقام بدا. خب بپرسم ببینم خوب بحث را گرفت، در برابر قاعده خب اقام بلا بیان چند تا قاعده را مطرح کردیم؟ دو، احسن دو تا قاعده، یکی وجوب دفع ضرر محتمل، یکی وجوب دفع مفسده احتمالی. صاحب کفایه هر دو را جواب میده دیگه، اینجا ادله اصالت البراءتی ها تمام میشه. ان شاء الله باید آغاز کنیم ادله کسانی که قائل به احتیاط شدن، ببینیم اونها چه دلیلی دارن برای اثبات وجوب الاحتیاط در تکلیف مشکوک. اینا رو تطبیق کنیم تا برسیم سر اون ادله. بفرمایید. مقصد بله. واجب نیست دیگه، واجب نیست دیگه، اما مذمت فاعلی واجب نیست دیگه. من احتمال میدهم که اگر بیام بیرون از منزله توجه فرمودید یه کاری از من سر بزنه که مرا مذمت میکنه، خب من نمیام از خونه بیرون. احتمال مذمت غیر از قطع به مذمته، احتمال مفسده، چون گفتیم مفسده به معنای مذمت اقلایی یا عقلی، احتمال مذمت هم انسان را بله انسان را به وجوب احتیاط نمی کشانه. من احتمال میدم بیام بیرون مثلا خدا نکرده یکی یه حرفی بزنم دیگران مرا مذمت کنم، یا بس من این کار را نمی کنم، بس من نمیام بیرون چون احتمال مذمت میده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ضرر و غیر لعقوبت، ضرر غیر عقوبت یعنی چی؟ ضرر دنیوی. ضرر عقوبت را میگیم ضرر اخروی، ضرر غیر عقوبت میشه ضرر دنیوی. و اما ضرر و غیر لعقوبت فهوه، یعنی این ضرر دنیوی، و امکان محتملا، اگرچه این ضرر دنیوی محتمل یعنی در تکلیف مشکوک احتمال ضرر را میدهید، الا ان المتيقن منه، الا این که متيقن از ضرر دنیوی فضلا عن محتمله، تا چه برسد به محتمل از ضرر دنیوی، لیس به واجب دفع شرعا ولا عقلا. ضرر دنیوی غیر از ضرر اخرویه. ضرر اخروی چون عقاب است و عقاب ابدی است، اونجا احتمالش هم مؤثر میشه، اما ضرر دنیوی به اون درجه از اهمیت نیست، فلذا محتملش واجب الدفع نیست، بلکه یقینی او هم واجب الدفع وقتی که انسان در برابر اون ضرر یه منفعتی داشته باشه. لیس به واجب الدفع شرعا ولا عقلا، چرا؟ ضرورت یعنی بدیهی است، عدم القبح فی تحمل بعض المضار قبیح نیست، تحمل کردن بعضی از ضررهای دنیوی به بعض دوائی، به بعضی از انگیزه ها عقلا. عقل اجازه میده که انسان یه ضرر دنیوی را متحمل بشه برای اینکه بالاخره در برابرش بله یک سودی به دست او خواهد رسید، مثلا پولی خرج میکنه توجه فرمودی برای مثلا اقامه عزای سید الشهدا، ضرر کرده ضرر دنیوی کرده، ولی در برابرش چیه؟ بله در برابرش منفعتی برای او حاصل شده. نمیگیم اینجا دفع این ضرر واجبه، نه، پول نباید خرج کنی چون این ضرر میشه، ضرر دنیوی فهم میکنه، قبیح نیست تحمل بعضی از ضررها به بعض دوای عقلا، و جوازهی و جایز است. این جوازهی عطف به اون عدم قبح ها، ضرورت سر اینم در میاد، ضرورت جوازهی یعنی جواز تحمل بعض المزار شرعا از جهت شرعی هم اشکالی ندارد که انسان بعضی از ضررها را چکار کنه؟ تحمل انفاق، شارع میگه انفاق، خب انفاق ضرره دیگه، من پولی از کیسه هم رفته، بلکه در برابر چی؟ بعضی از انگیزه های مذهبی که انسان دارد. این اشکال اول، دقت کنید، این اشکال اول اشکال صغروی بود یا کبروی بود؟ کبروی بود، یعنی وجوب دفع ضرر را جلوش گرفت. حالا این معنی تو اشکال صغروی میفرمان اصلا کی گفته احتمال تکلیف ملازمه با احتمال ضرر دنیا؟ نه، اینطور نیست که هر کجا تکلیف حرمت ما داشته باشیم بفرمایید چی وجود داشته باشه؟ ضرر دنیوی وجود داره. نه، تکلیف ملازمه با ضرر نیست، چون ممکنه یه حرامی باشه در این حال این حرام ضرر دنیوی هم نداشته باشه. مع ان احتمال الحرمه او الوجوب لا یلازم احتمال المضره، احتمال حرمت یا احتمال وجوب ملازم با احتمال ضرر نیست. و ان کان ملازما لاحتمال المفسده، اگر چه احتمال تکلیف ملازم با احتمال مفسده هست، او ترک المصلحه، احتمال مفسده این مال اونجایی که حرام باشه، ترک المصلحه مال اونجایی که واجب باشه، توجه فرمودید. پس بنابراین احتمال مفسده هست اما احتمال ضرر نیست، چون بین این دوتا تلازم، خوب دقت کنید، بین مفسده و بین ضرر تلازمی وجود نداره، ممکنه یه جایی مفسده باشه اما ضرر، مثل همون مثالی که زدیم، کذبی که موجب سود انسان بشه، دروغ گفته ولی سود بزرگی برده، سود زیادی از نظر دنیایی برده. اینجا الان مقصد است ولاکن بگی ضرر نی و انکان ملازما لاحتمال المفسده او ترک المصلحه. بین این دوتا تلازم نیست. لوضوح ان المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الاحکام، مناط یعنی ملاک، مصالح و مفاسدی که ملاک احکام شرعی هستند. و قد استقل العقل، عقل استقلال دارد به حسن الافعال التي تكون ذات المصالح، اون افعالی که دارای مصلحته. و قبه ما کان ذات المفاسد. این لیست، دقت کنید، این لیست خبر اون ان نمیشه. لوضوح ان المفاسد مصالح اول، این اسم ان، این میشه خبرش. لیست براجعت الى المنافع اول مصلحت و مصلحت و مقصده به منفعت و ضرر بر نمیگرده. ممکنه یک جایی مقصده باشد ولی ضرر نبا، اینا با هم تلازمی ندارن. لیست براجعت الى المنافع و المزار. و کثیرا ما، بسیاری از اوقات، یکون و محتمل و تکلیف مأمون از ضرر. اونجایی که احتمال تکلیف میدهیم یقین داریم که ضرر دنیوی در اون وجود ندارد. پس بین مفسده و بین ضرر تلازمی وجود، کما این که بین مصلحت و منفعت هم تلازمی وجود دارد. بگیم هر جا مصلحته درش چیه؟ منفعت هم هست. نه، خیلی از احکام اسلامی هست، از واجبات ما که درش مصلحت هست، اما منفعت دنیوی و سود دنیوی وجود نداره. یعنی وقتی که شما دقت میکنید ببینید این تکالیف از نظر دنیایی به ضرر طرف تمام شده، ولی واجب است که پس بین مصلحت و منفعت تلازم نیست، کما این که بین مفسده و بین ضرر هم تلازم نیست. این نکته ایست که مرحوم صاحب کفایه با توجه به تعریف مفسده و ضرر و مصلحت و منفعت ارائه کرده اند در بحث دلیل انصداد. یه بار اونجا مطرح کرد، اونجا رو نخوندیم، یه بارم اینجا مطرح می‌فرمایید. صاحب کفایه میگن ما اینو قبول داریم که احکام تابع مصالح و، اما این که مصالح و مفاسد همیشه به معنای منفعت و ضرر باشد نه. ممکنه بعضی جاها به معنای منفعت و ضرر باشه، ولی بعضی جاها ممکنه به معنای منفعت و ضرر نباشه. و کثیرا ما یکون محتمل التکلیف مأمون از ضرر. نعم، ربما یکون، بعضی از اوقات به نحو موجبه جزئیه، ربما یکون المنفعه او المضره مناطن للهو شرعن و عقلن. گاهی از اوقات ممکنه که اون مصلحت برگردد به چی؟ مصلحت برگردد به منفعت، یا مفسده برگردد به چی؟ به ضرر. میشه اینجوری به صورت موجبه جزئیه، اما به صورت موجبه بگیم همیشه ضرر به معنای مفسده است و همیشه منفعت به معنای مصلحت است. نه، ماده نظر در احکام شرعی الا ما شاء الله ما داریم که مصلحت هست ولی منفعت نیست. مثل انفاق، مصلحت است ولیکن منفعت نیست، از جیب شما پولی رفته. عکسش هم میشه، مفسده باشد ولی ضرر نباشد بلکه سود باشد. این آقا این چه دروغ گفته و بر اساس دروغ سود کلانی را به جیبش زده. الان مقصده هست ولیکن ضرر نیست. پس بنا ان علی هذا چنین تلازمی در اینجا وجود ندارد. این قلت نعم بله، یعنی میپذیرد بیه بله حرف شما درست است که احتمال مقصده تلازمی با احتمال ضرر، اما همین که شما احتمال مفسده را بدید یه قاعده دوم اینجا زنده می شود. و اون قاعده دوم میگه چی؟ دفع مفسده احتمالی واجب است. ان قول نعم ولکن العقل یستقل به قبح الاقدام علی ما لا یؤمن مفسدته. عقل مستقل است، قبیح است اقدام علی ما، یعنی بر اون فعلی که لا یؤمن مفسدته، احتمال مفسده را می دهیم. و انهو یعنی اقدام بر محتمل المفسده کل اقدام علا ما علم مفسدته. اقدام بر مفسده احتمالی مثل اقدام بر مفسده قطعیز. کم استدل بهی، کما این که استدلال کرده است بهی، یعنی به همین که به همین تلاقیم که اقدام بر مصلحت احتمالی، مقصد احتمالی مثل اقدام بر مقصد قطعی هست. به این استدلال کرده شیخ الطائفه خود سسرو در چه مسئله ای؟ الا ان الاشیاء علی الحقر، یعنی اصل اولی در اشیاء حرمت است. اول وقت یا باید چیکار کنیم؟ توقف کنیم. چند لحظه توجه بفرمایید. یک بحثی ما داریم که آیا اصل اولی در اشیاء، یعنی قبل از شریعت ها، هنوز شریعتی نیامده، اصل اولی در اشیاء آیا حرمت است یا چیه؟ اباحه. هنوز دینی نیامده که برای ما تکلیفی روشن کنه. یا دین فرض کنید آمده مثل صدر اسلام که هنوز محرمات با خداوند متعال به تفصیل بیان نفرموده. خب الان اصل اولی در این اشیاء چیه؟ اینجا سه قول است. بعضی ها گفتن اصل اولی در اشیاء اباحه است. تا مادامی که از طرف شارع دلیلی بر حرمت صادر نشده بنا را باید بر چی بگذاریم؟ بعضی ها قائل شدن که نه، حضر است. حضر یعنی من. اصل اولی در اشیاء ممنوعیت است مگر مجوز بدهد شارع. بعضی ها قائل به توقف شدن، گفتن ما نمیدونم، باید توقف کنیم. نمیگیم حکم به اباحه، نمیگیم حکم به چی؟ جناب شیخ طوسی، شیخ الطائفه، کتابی دارد در علم اصول به نام عدت الاصول یا العدت فی الاصول، دو جور اسمش نقل شده. شیخ طوسی در اون کتاب عده همین مسئله را مطرح کرده که اصل اولی در اشیاء یا حضر است یا اباحه است یا چیه؟ توقف. خودشون استدلال کردن، شیخ استدلال کرده برای تقویت قول به حضر و قول به وقف، یعنی یا توقف کنیم یا بگیم اصل اولی چیه؟ منعه. استدلال به همین کرده، گفته خب این اشیاء چون هنوز از طرف شارع حکمش بیان نشده احتمال مقصده را میدهیم و دفع مقصده احتمالی چیه؟ واجبه. استدلال به شیخ به همین استدلال کرده، گفته خب هنوز که از شارع چیزی برای بیان نشده، خب احتمال میدیم مقصده داشته باشه، احتمال هم میدیم مقصده نداشته باشه. همین که احتمال مقصده میدیم، دفع مقصده احتمالی مثل مقصده قطعی واجب است. فلذا شیخ تمایل پیدا کرده به این که اصل اولی در اشیاء یا بگیم حضر است یا بگیم چی؟ توقف. ولی اباحه نمیتوانیم بگیم. حالا مستدل در این انقلت خودش، این مستشکل این را بیان میکنه. انقلت قلت، حالا صحابه کفای جواب میدهد، نه، استقلاله، یعنی استقلال عقل به ذالکه، یعنی به اون قبح اقدام بر مقصد احتمالی ممنوع. چی گفته؟ عقل میگوید بر مقصد احتمالی اقدام کردن قبیحه. چرا ممنوع است؟ و سند و شهادت الوجدان، سند این من شهادت وجدان هر کسی است. هر کسی در طول روز احتمال میدهد که به یک مقصدهایی مبتلا بشه. آیا خودش را محبوس میکنه؟ یعنی چون احتمال مقصده بدهد دیگه پس بنابراین از خانه بیرون نمیاد، چون احتمال مقصده را میدهد. وجدان ما شاهد است که ما با مقصده احتمالی مثل مقصده قطعی برخورد نمی کنیم. و مراجعت دیدن العقلا، دیدن یعنی روش و سیره عقلا، و مراجعت دیدن العقلا من اهل الملل و الادیان، این هم فقط مال مسلمان ها نیست، همه ادیان همینطورن، با مقصده احتمالی برخورد مقصده قطعی را نمی کنن. حیث و انهم، یعنی این عقلا، لا یحترزون، یعنی احتیاط نمی کنند، مما لا تؤمن و مفسدته و لا یعاملون معهو، معهو یعنی زمینش برمیگه با اون لا تؤمن مفسدته، معامله نمی کنند با اون چیزی که ایمن از مفسده اون نیستند، معاملت ما علم مفسدته، معامله اون چیزی که معلوم المفسده باشد. کیفه؟ چگونه؟ این محتمل المقصده مثل مقتوع المقصده باشد. چجوری این را با اون تشبیه میکنی؟ در حالی که وقد اذن الشارع، و اجازه داده از شارع، بخونید، بل اقدام علیه، یعنی بر محتمل المقصده، بر محتمل المقصده شارع اجازه داده. کجا اجازه داده؟ بفرمایید. آفرین، در ارتکاب در شبهات موضوعیه. شارع مگر نگفته شبهه موضوعی جایزه؟ همه هم قبول دارن که ارتکاب در شبهات موضوعی هیچ اشکالی؟ خب خب مگه احتمال مفسده نمیدید اونجا؟ در شبهه موضوعی مگه احتمال مفسده نیست؟ پس چرا شارع اجازه؟ پس معلوم میشه قبیح نیست، چون اگر قبیح باشه شارع هیچ وقت بر کار قبیح اجازه نمیدهد. کیفه و قد ادن شارع بل اقدام علیه ولا یکادو یعدنو، یعنی این شارع برتکاب القبیح، شارع اجازه ارتکاب قبیح را نمیدهد. فتعمل، خوب دقت کنید، صاحب کفای اینجا یه فتح عملی میزنن در حرفای قبلی، میخواد یه نکته ای را بیان کنن و اون نکته این است که مفسده احتمالی، خوب دقت کنید، مفسده احتمالی انواعی دارن. یک وقت این مفسده، مفسده قلیله است، اونجا انسان به احتمالش توجه نمی کنه. اما یک وقت اون مفسده، مفسده چیه؟ قویه است. یعنی مفسده ولو مفسده دنیوی باشد، ما مفسده ایست که احتمالش خیلی قوی است، اونجا انسان با اون مفسده ولو احتمالی باشد ولی معامله یه چی میکنن؟ قطعی میکنن. یه وقت مثلا یه مفسده جزئی هست، اون جنان از منزل برم بیرون توجه و فرمودی یه حادثه ای برام پیش بیا، خب این احتمال، احتمال ضعیفی است و انسان با احتمال ضعیف معامله احتمال، معامله مفسده قطعی را. اما یک وقت احتمال ما احتمال قابل توجهی است، یا 20% یا 30%، اما یه وقت مفسده احتمالی بفرمایید 60%، 70%، اینجا نه دیگه انسان حسابش را فرق میکنه حساب. پس ما نمیتونیم مطلقا بگیم مفسده احتمالی دفعش واجب نیست. فتعمل که نه، مفسده احتمالی مراتبی داره، در اون مراتب ضعیفش بله اغلا احتراز، اما اگر مراتبش قوی بشود، احتمالش قوی بشود، نه دیگه اونجا توجه میکنن. واقعا شما فرض کنید اگر از منزل میخواید بیان بیرون 70% احتمال دید مشکلی براتون حاصل بشه، خب من نمیاد انسان بیرون، خیلی احتیاط میکنه، برخلاف این که اگر 10% یا 20% احتمال میده، خب اینها با هم فرق میکنه. فلذا این فتعمل بخواد بگه مفسده احتمالی تو نیست که مطلقا دفعش واجب، بلکه دا این مفسده احتمالی دارای مراتب است، اگر احتمالش چی باشد؟ قوی و قابل توجه باشد، اغلا ترتیب اثر میدهند، اغلا ترتیب اثر میدهند توجه فرمودی. مثل اینکه فرض بفرمایید در خیابان درگیری هست، درگیری مسلحانه هست، من احتمال میدم از منزل بیان بیرون، احتمالش را میدم دیگه، چون درگیریه، درگیری مسلحانه شده، توجه فرمودی احتمالش میدم اگه بیان بیرون ممکنه به من تیری بخوره، خب احتمالم داره که تیر نخوره. شما چیکار میکنید؟ ای اهل اغلا، میاد بیرون یا نمیاد بیرون؟ خب میگه مقصده احتمالیه، یا صاحبه که ما ببرمایید بیرون، چیش وقت نمیاد بیرون؟ چرا؟ چون اینجا دیگه احتمال، احتمال قابل قبولی، برخلاف احتمال تصادف، احتمال تصادف احتمال ضعیفی است. اما اگر تو خیابون قوقا هست، درگیری هست، بزن بزن هست، با هم گروه درگیر شدن، من احتمال میدم که به منم چیزی اصابت کنه، احتمال میدم اصابت، خب چیکار میکنه؟ میایم یا نمیایم؟ نمیایم، چون احتمال، احتمال قوی شده، احتمال دیگه احتمال قوی. پس ما نمیتونیم بگیم مفسده احتمالی مطلقا دفعش واجب، بلکه باید قائل به تفسیر بشیم، بگیم اگر احتمال ضعیف است لا یجب دفعه و اغلا توجهی، اما اگر احتمال، احتمال قوی است، یجب دفعه و اغلا به این احتمال ترتیب اثر میدهند. انتهى الكلام در ادله اصالت البراءتی ها. اجازه بفرمایید دو خط از ادله اصالت الاحتیاطی ها هم بخوانیم. اولش خیلی ساده است، دو سه دقیقه ان شاء الله تمام میشود. در برابر قول و اصالت البراءه قولی وجود دارد که گفتن در تکلیف مشکوک باید احتیاط شود. اگر ما تکلیف مشکوکی داشتیم، محتمل الوجوب یا محتمل الحرمت، احتمال وجوب را میدهیم، احتمال حرمت را میدهیم، اینجا باید چیکار کنیم؟ بله احتیاط. البته قبلا براتون گفتم توجه هم داشته باشید، در اون جایی که شبهه، شبهه وجوبی باشد، یعنی احتمال وجوب بدهیم، نه اخباری ها و نه اصولی ها قائل به احتیاط نیستن. فقط دو نفر در شبهه وجوبی قائل به احتیاط شدن، هر دوتاشون هم از اخباری ها هستن. یکی ملا محمد امین از ترابادیه، در کتاب الفوائد المدنیه اخباری خیلی سفتی هست و خیلی از اون تندروهای اخباری این هست، ملا محمد امین از ترابادی. و یکی دیگر صاحب حدائق است. این دو نفر در شبهه وجوبیه قائل به چی شدن؟ احتیاط شدن. البته صاحب حدائق در یک کتابش قائل به وجوب احتیاط شده، در یک کتاب دیگر قائل به عدم وجوب احتیاط شده. ولی ملا محمد امین استرابادی به زرس قاطع گفته است نه، باید احتیاط بشه. اما در شبهات تحریمی، در شبهات تحریمی همه اخباریون گفتن باید احتیاط کرد، در برابر اصولیین که میگن نه احتیاط نمی کنید. پس بناهن الهازا از نظر اقوال مسئله به این کیفیت است که بیان کردیم. خب این آقایونی که قائل به احتیاط شدن دلیلشون چیه؟ به ادله ثلاثه تمسک کردن، کتاب و سنت و عقل. اجماعی در کار نیست ادله ثلاثه. اول رفتن سراغ چی؟ کتاب الله تبارک و تعالی. خب چه آیاتی دلالت می کنن؟ سه تا آیه را مطرح کردن. یک، آیه اول، لا تقف ما لیس لك به علم. آیه می فرماید دنبال اون چیزی که علم نداری حرکت نکن. خب این چجوری دلالت بر احتیاط می کنه؟ گفتن اگر ما در شبهات، اگر ما در تکلیف مشکوک قائل به براءت بشیم، ما که علم نداریم به اباحه، چون فرض این است که تکلیف مشکوکه، اگر ما قائل به اباحه بشیم قول به غیر علم است. کسانی که قائل به براءت میشوند، کسانی که قائل به اباحه میشوند، ما که نمیدونیم حکم واقعی اباحه است، شک داریم. اگر قائل به اباحه بشویم، این قول به اباحه قول به علم است یا قول به غیر علم است؟ غیر علم است، ما که نمیدانیم، شاید این حرام باشه. ما از کجا قائل به اباحه بشویم؟ قول به اباحه میشود قول به غیر یه آیه دوم این آیه کریمه است، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. گفتن خب اگر ما در تکلیف مشکوک که احتمال حرمت میدهیم اقدام بکنیم، ممکنه حرام باشه. اگر حرام باشه خودمون رو با دست خودمون به هلاکت انداختیم. در تکلیف مشکوک خب احتمال حرمت میدیم، وقتی که احتمال حرمت میدیم اگر اقدام بکنیم، خودمون رو با دست خودمون در چی انداختیم؟ هلاکت انداختیم. این آیه میفرماید لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. و اما آیه سوم، آیه ای است که میفرماید اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتوانید تقوای خدا رو رعایت کنید. گفته خب این استطاعت اینو میخواد بگه که در تکالیف مشکوک هم تقوا رو رعایت کنید، نه تنها در تکالیف معلوم، بلکه در تکالیف مشکوک هم رعایت. چون نه مرحوم اتقوا الله میفرماید چی؟ اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر که میتوانی. این ما استطعتم مقصود بگه حتی در تکالیف مشکوک هم احتیاط کنی، نه اونایی که براتون معلوم است. پس بنا ان علی هذا، این آیات دلالت بر این معنا میکنند. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب میدن. اما از آیه اول میفرماید شما گفتید قول به اباحه و قول به حلیت قول به غیر علم است. میفرماید نه، قول به غیر علمی، چون ما در باب اصالت البراءت دلیل داشتیم، حدیث رفع داشتیم، حدیث حج داشتیم، حدیث سعه داشتیم، ما قول به غیر علم، ما دلیل داریم. اگر ما بدون دلیل اباحه را بگیم حق با شما، این رو باد هوایی کسی بیا بگه ما قائل به اباحه است، خوبی میشه قول به غیر علم. ولی ما سند ارائه کردیم، حکم عقل را گفتیم، دلیل نقلی داشتیم. با وجود دلیل عقلی و دلیل نقلی، اباحه قول به غیر علم بلکه قول به علم. این جواب این آیه. آیه بعدی لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون رو به هلاکت نیندازید با دست خود. صاحب کفایه جواب اینم روشن شد، وقتی که ما دلیل داریم برای اباحه، هلاکت نیست دیگه اباحه، چون دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی. هلاکت یعنی اینکه انسان بدون دلیل داری رو انجام بده. آقایون اصولی این که قالب اصالت البراء شده، خب ادله ای داشتن، با وجود این ادله نه قول به غیر علم می شود، بگید نه چی می شود؟ هلاکت می شود. و اما آیه سوم، اتقوا الله هم استطعتم، می فرماید این اتقوا الله هم استطعتم دلالت بر استحباب می کند، نه وجود. اینجا دیگه وجوب ازش فهمیده نمی شود. این اتقوا الله هم استطعتم که تأکید بر تقوا است، این دلالت من استحباب می کند، نه اینکه دلالت بر وجوب بکند. پس در تکالیف مشکوک حضرت احتیاط مستحب است، ولی دلیلی بر وجوب او نداریم. و به عبارت اخرى، این عبارت اخرى دقت کنید، اگر ما قائل به اصالت البراءت شدیم خلاف تقوا عمل نکردیم. عمل به اصالت البراءت خلاف تقوا نیست، چون ما بالاخره حدیث رفع و اینها را داریم. وقتی که اون ادله هست، کار ما مخالف با تقوا نیست، یعنی ما خلاف تقوا عمل نکردیم. ولی اگر بدون دلیل بخوام قائل به امامه بشیم، این میشه خلاف تقوا. اما وقتی ما دلیل داریم خلاف تقوا نیست. اون نهایت تقوا هم که از آیه فهمیده میشود، این هم که استحبابی میشود، و تو جعل القول به وجوب الاحتیاط فیما، یعنی در اون تکلیفی که لم تقوم فیه حجتون، حجتی در او قائم نیست، احتجاج شده به ادله ثلاثه. اما الکتاب، این سه تا آیه رو دقت کنید، فبل آیات ناهیت عن القول به غیره، که یه نمونه شو براتون خوندید، لا تقف ما لیس لک بهی و عن، این و عن عطف به اون عن القول، ناهی سر اینم در میاد، آیاتی که نهی می کند عن الالقاء فی التحلج و الامرة بالتقوا، دسته سوم آیاتی که امر به تقوا می کند، و الجواب، جواب همه اینها یکی هست، و الجواب ان القول بالاباحة شرعا، یعنی به واسطه روایات، و بالامن من العقوبت عقلا، یعنی به واسطه قاعده قبح اقامه بلا بیان، لیس قولا بغیر علم، این قول بغیر علم نیست. چرا؟ لما دل على الاباحة من النقل و على البراءة من حکم هم نقل و هم حکم هم با ماست. پس قول به غیر علم، این جواب از آیات اول، و معهما، یعنی مع حکم العقل و دلالت نقل، هما به عقل و نقل میخوره، معهما یعنی با وجود عقل و نقل، لا مهلکت فقتهام شبهت اصلا، هیچ هلاکتی، ارتقام یعنی ارتکاب، در ارتکاب شبهه نیست اصلا، ولا فیه، فیه یعنی در ابتهام، مخالفت و تقوا، مخالفت با تقوا هم نیست، کما لا یقوا، والحمد لله.